19 این صدای رادیو فرداست. و این برنامه که از همین لحظه پخشش از رادیو فردا شروع شده اسمش هست مجله شامگاهی رادیو فردا. من کیوان حسینی میزبان شما هستم در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا در روز یک شنبه 20 شهریور ماه سال 1390 خورشیدی 11 سپتامبر سال 2011 میلادی. همونطور که از همین 11 سپتامبری که گفتم هویداست، در این برنامه گزارش‌های مفصلی درباره 10 سالگرد حملات 11 سپتامبر خواهیم شنید. من جمله ارتباطی زنده خواهیم داشت با گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن تا برای ما از مراسمی بگی که همین حالا در شهر نیویورک در حال برگزاریه. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارشایی رو میشنویم تو این برنامه، میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان با رضا جمالی.
ممنون کیوان. شب بخیر شنوندگان گرامی. مراسم 10 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا که نزدیک به 3000 نفر در آن کشته شدند، در حال برگزاری است. در مراسم اصلی که در محل برج‌های دوقلوی تخریب شده تجارت جهانی در نیویورک در کنار بنای یادبود قربانیان با نواختن سرود ملی آمریکا و اعلام 1 دقیقه سکوت برگزار شد. باراک اوباما و همسرش میشل همراه جورج بوش رئیس جمهوری سابق و همسرش، همچنین عده‌ای دیگر از شخصیت‌ها، خانواده‌های قربانیان و چند هزار تن از مردم حضور داشتند. آقای اوباما دعایی را از کتاب مقدس خواند، سپس اسامی یک به یک قربانیان با صدای بلند خوانده شد.
God is our refuge and strength.
رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن و پنسیلوانیا نیز خواهد رفت. اوباما پیش از مراسم در پیامی گفته بود که آمریکا 10 سال پس از آن حملات اکنون قوی تر است و القاعده در سراشیب شکست قرار گرفته است. در خبر دیگر، وزارت خارجه آمریکا به مناسبت 10 سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر با یادآوری همدردی مردم ایران با آمریکا پس از آن حملات گفته است که مهربانی مردم ایران را در آن روزهای دشوار هرگز فراموش نخواهد کرد و سپاسگزارند. در بیانیه‌ای که در وبلاگ فارسی وزارت خارجه آمریکا انتشار یافته آمده است که در سراسر جهان از جمله شهرهای ایران مردم به نشانه همدردی با قربانیان آن واقعه شمع روشن و برای لحظاتی سکوت کردند. در خبر دیگر، اینکه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بار دیگر حملات تروریستی 11 سپتامبر به آمریکا را بازی پیچیده توصیف کرده که برای برانگیختن احساسات مردم و گشودن راه تهاجم نظامی به افغانستان و عراق انجام شد. احمدی نژاد علت تهاجم نظامی به افغانستان و عراق را حل مشکلات اقتصادی آمریکا دانسته است. محمود احمدی نژاد سپتامبر گذشته در جریان حضور در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ابراز تمایل کرده بود که برای ادای احترام به قربانیان آن حملات تروریستی به محل برج‌های تخریب شده تجارت جهانی برود، اما دولت آمریکا آن را نپذیرفت. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید دولت او در حال مشورت با مصر است تا سفیر اسرائیل و کارکنان سفارت آن در قاهره به محل کار خود بازگردند. در بیانیه کابینه اسرائیل آمده است که مذاکراتی با مصر در مورد تدابیر امنیتی برای حفاظت از کارکنان سفارت در مقابل تهاجم‌های مشابه جمعه شب در جریان است. جمعه شب پس از حضور هزاران تن در میدان تحریر قاهره در حمایت از تسریع روند اصلاحات در این کشور، عده‌ای به ساختمان سفارت اسرائیل حمله کرده و وارد ساختمان شدند که در نتیجه سفیر اسرائیل و کارکنان سفارت قاهره را ترک کردند، اگرچه معاون سفیر در سفارت باقی ماند. و خبر آخر، این که وزیر خارجه ترکیه احمد داوودوغلو میگوید رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور روز دوشنبه در جریان سفرش به مصر به غزه نخواهد رفت. قرار است نخست وزیر ترکیه فردا به قاهره، سپس به تونس و لیبی برود. کیوان،
ممنونم از رضا جمالی. خبرها رو با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که قراره تو این برنامه با هم بشنویم. دهمین سالگرد 11 سپتامبر، روزی که به اعتقاد بسیاری دنیا را تغییر داد. در ابتدای برنامه در ارتباطی زنده با گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن از مراسمی خواهیم گفت که همین حالا در نیویورک در حال برگزاری است. این میان سهم ایرانیان از 10 سالگرد 11 سپتامبر چه بود؟ تشکر وزارت امور خارجه آمریکا از همدردی ایرانیان در سال 2001. و یک ارزیابی از واکنش جامعه آمریکا به این حملات.
من در 3 عنوان میتونم واکنش جامعه امریکا رو به حوادث 11 سپتامبر اشاره بکنم.
یک جامعه شناس برای من این موضوع را تشریح میکنه. البته 11 سپتامبر همه ماجرای این مجله نیست. انتخابات پیشروی مجلس، موسوی که امیدی به شرکت در این انتخابات ندارد و کروبی که نظرش نمیدانیم چیست، اما در این برنامه در گزارشی سعی میکنیم این موضوع را بررسی کنیم. همراه با آخرین واکنش ها به اختلاس 3000 میلیارد تومانی در ایران و نتایج 68مین جشنواره فیلم ونیس در این برنامه، یعنی مجله شامگاهی رادیو فردا. امروز 11 سپتامبر مصادف است با 10 سالگرد یک رشته حملات مرگبار و ویرانگر تروریستی به خاک آمریکا که نزدیک به 3000 کشته بر جای گذاشت. درست 10 سال پیش در چنین روزی ابتدا 4 هواپیمای مسافربری در آمریکا روبوده می‌شوند. سپس هواپیما روبایان 2 هواپیما را به برج‌های دوقلوی مرکز تجارت جهانی نیویورک می‌زنند، 1 هواپیما را به ساختمان وزارت دفاع ایالات متحده و دیگری که گفته می‌شود هدفش ساختمان کنگره ایالات متحده یا کاخ سفید واشنگتن بود، در نقطه‌ای از پنسیلوانیا سقوط می‌کند. حملات 11 سپتامبر مجموعاً 2996 کشته بر جای گذاشت. 2606 تن در برج‌های دوقلو و محیط اطراف، کلیه مسافران و خدمه 4 هواپیمای روبوده شده که 246 تن بودند، 125 تن در ساختمان پنتاگون و هواپیما روبایان که 19 نفر بودند. و 10 سالگرد این حادثه تا اینجا پر بوده از مراسم و سخنرانی‌های گوناگون. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در شهر واشنگتن هم اکنون بر روی خط با ماست تا برایمان از مراسمی بگوید که همین حالا در نیویورک در حال برگزاری است. آقای صدیقی درود بر شما، از نیویورک جایی که این حادثه 10 پیش اونجا اتفاق افتاد چه خبر امروز، چه مراسمی اونجا برگزار شد؟
درود بر شما آقای حسینی و با عرض ادب خدمت شنوندگان رادیو فردا. در 10 سالگرد حمله های تروریستی 11 سپتامبر اجازه بدید نخست به این نکته اشاره کنم که نیروهای امنیتی و حفاظتی در شهرهای مهم ایالات متحده و به ویژه در نیویورک و واشنگتن در برابر آنچه که تهدیدهای معتبر ولی تایید نشده ی القاعده عنوان گرفته در آماده باش کامل به سر میبرند. تدابیر امنیتی به ویژه در پایتخت آمریکا و نیز در منطقه منهتن نیویورک بسیار شدید است و نیروهای پلیس تیم‌های بازرسی اتومبیل‌ها را در این مناطق مستقر کرده‌اند و این در حالی است که انبوه جمعیت در حالی که پرچم‌های ایالات متحده آمریکا را در دست دارند در اینجا و آنجا حضور خود را به عنوان بازتابی از اتحاد خود در مبارزه با تروریسم و دفاع از سرزمینشان به نمایش گذاشتند. در نیویورک علاوه بر اعضای خانواده‌های قربانیان حادثه 11 سپتامبر، آقای باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و سلف او آقای جورج دبلیو بوش به اتفاق همسرانشان در مراسم 10 یادبود 11 سپتامبر حضور داشتند و با برخی از بازماندگان جان باختگان به گفتگو پرداختند. اوج مراسم نیویورک خواندن نام قربانیان فاجعه تروریستی 11 سپتامبر بود و هزاران کیلومتر دورتر از نیویورک و واشنگتن در واتیکان هم پاپ بندیک رهبر کاتولیک های جهان در مراسم نیایش گفت که باورهای مذهبی هرگز نمیتوانند توجیهی برای خشونت تلقی بشوند. در واشنگتن هم در محوطه پنتاگون مراسمی برای بزرگداشت کسانی که در حمله تروریستی به ساختمان وزارت دفاع آمریکا جان باختند برپا شد که در آن آقای جوزف بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا، آقای لئون پنتا وزیر دفاع و دریاسالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده شرکت کردند و هر کدام سخنانی ایراد کردند. آقای حسینی
ممنونم. آقای صدیقی مراسم رو در نیویورک و واشنگتن برامون تشریح کردید، واکنش رسمی دیگه ای هم هست به مراسم امروز و 10 سالگرد که برامون بگید یا نه؟
بله، همونطور که شما اشاره کردید در تمامی این مراسم مقام های مختلف سخنرانی می کنند و البته بالاترین و عالیترین مقام دولتی در ایالات متحده رئیس جمهوری آمریکا سخنانش بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد توسط خبرگزاری ها و رادیو تلویزیون ها ایشون با اشاره به اراده مردم آمریکا در مبارزه با تروریسم گفت دشمنان ایالات متحده برانند تا ما را همچنان تهدید بکنند، ولی آمریکاییان زیستن با ترس و وحشت را رد کردند. آقای اوباما اضافه کرد که ما همچنان گوش به زنگیم و بیداریم و با هر آنچه که در توان داریم از خودمان دفاع خواهیم کرد.
ممنونم از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در شهر واشنگتن. آخرین اطلاعات رو درباره مراسمی که برای دهمین سالگرد 11 سپتامبر، حملات 11 سپتامبر برگزار شده در آمریکا رو از زبان آقای صدیقی شنیدیم. اما این میان سهم ایرانیان از دهمین سالگرد چیست؟ در حالی که محمود احمدی نژاد در این سالگرد بار دیگر این رویداد را یک بازی طراحی شده و بهانه‌ای برای حمله های آمریکا نامید، وزارت امور خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در دهمین سالگرد حملات 11 سپتامبر از همدردی مردم ایران در سال 2001 میلادی تشکر کرد. مانیا منصور گزارش می‌دهد.
در بیانیه وزارت خارجه آمریکا که در صفحه وبلاگ این وزارتخانه منتشر شده آمده است، هرگز مهربانی مردم ایران را در آن روزهای دشوار فراموش نخواهیم کرد و از شما سپاسگزاریم. این بیانیه ادامه می‌دهد: در سرتاسر جهان از جمله شهرهای ایران، مردم به نشانه همدردی به قربانیان این حادثه شمع روشن کرده و برای لحظاتی سکوت کردند و ما از همدردی مردم ایران در سال 2001 متشکریم. در جریان حملات تروریستی نیروهای وابسته به سازمان القاعده در 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در نیویورک و واشنگتن حدود 3000 نفر کشته و 6000 نفر دیگر زخمی شدند. ساعتی پس از این رویداد، محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت ایران با محکوم کردن این اقدام تروریستی به نام مردم ایران با مردم آمریکا ابراز همدردی کرد. ایران از نخستین کشورهایی بود که پس از این حادثه پیام همدردی با مردم آمریکا ارسال کرد و عده‌ای از مردم ایران نیز با حضور در محل سفارت سوئیس در تهران که حافظ منافع آمریکا در ایران است، با روشن کردن شمع با مردم آمریکا ابراز همدردی کردند. در پیام محمد خاتمی در روز 11 سپتامبر 2001 آمده بود: به نام ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران، اقدام تروریستی هواپیما ربایی و حمله به مراکز عمومی در شهرهای آمریکا را که شمار زیادی از مردم بی‌دفاع را به کام مرگ کشیده محکوم می‌کنم و تأسف عمیق و همدردی خود را با ملت آمریکا به ویژه آسیب دیدگان و خانواده قربانیان حادثه اعلام می‌دارم. آقای خاتمی در پیام خود افسوده بود: تروریسم محکوم است و جامعه جهانی باید ریشه ها و ابعاد آن را بشناسد و برای خشکاندن آن گام های اساسی بردارد. اراده اصولی دولت جمهوری اسلامی ایران قطعا در این مسیر قرار دارد و برای تحقق این باور اسلامی انسانی از هیچ اقدامی دریغ نخواهد داشت. پایان نقل قول. اما با تغییر رئیس جمهوری در ایران، موضع جمهوری اسلامی نسبت به این رخداد نیز تغییر کرد و محمود احمدی نژاد بارها در سخنرانی‌های خود رخداد 11 سپتامبر را یک دروغ بزرگ نامید. روز یکشنبه نیز محمود احمدی نژاد با اشاره به این حادثه گفت 11 سپتامبر در اصل یک بازی طراحی شده برای تحت تاثیر قرار دادن عواطف جامعه بشری و پیدا کردن بهانه برای حمله به منطقه اسلامی و اشغال عراق و افغانستان بود و باعث شد 1 میلیون انسان بیگناه کشته شوند. محمود احمدی نژاد در سال 2010 خواستار بازدید از محل برج‌های تجارت جهانی نیویورک شده بود، اما مقام‌های آمریکایی این درخواست او را نپذیرفتند.
گزارش همکارم مانیا منصور رو درباره بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا و تشکرشان از ملت ایران بابت همدردی در سال 2001 رو با هم شنیدیم. اما 11 سپتامبر به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران بسیاری از معادلات رو در سیاست خارجی آمریکا و بسیاری کشورهای دیگه غربی تغییر داد و بسیاری از نقاط جهان رو دستخوش تغییر کرد. این میان چیزی که شاید کمتر دربارش صحبت شده باشه، تحولات اجتماعی جامعه آمریکاست و تأثیری که این حادثه بر جامعه آمریکا گذاشت. همکارم فهیمه خضر حیدری به همین مناسبت گفتگویی داره با مجید محمدی، جامعه شناس مقیم نیویورک، درباره عواقب اجتماعی این حادثه خونبار.
من در سه عنوان میتونم واکنش جامعه امریکا رو به حوادث 11 سپتامبر اشاره بکنم. پس از تراژدی ها ابتداءً جوامع بشری سعی میکنن پیوندهای اجتماعی خودشون رو محکم کنن. افراد به هم نزدیکتر میشن، بیشتر به هم کمک میکنن، هوای همدیگر رو بیشتر دارن. این رو در یکی دو سال بعد از حوادث 11 سپتامبر بالاخص در نیویورک ما میتونستیم بیشتر ببینیم. اتفاق دومی که میفته فرایند التیام هست، کمک به بازماندگان در این دوره، گوش دادن به روایت‌های اونها و توجه به افرادی که در اون حوادث حضور داشتن، حالا چه عزیزانشون از دست دادن، چه به صورت آتش نشان در اون حوادث حضور داشتن، یا افراد بسیار اندکی که از اون حوادث جان سالم به در بردن، روایت‌های اونها شنیده می‌شده، برای اونها مجالسی ترتیب داده می‌شده، مراسمی گرفته می‌شده. واکنش سوم انتقام‌گیری است که خب ما بعد از حوادث 11 سپتامبر ابتداعاً حمله امریکا به افغانستان رو داشتیم و بعد برساخته شدن این داستان مربوط به عراق بود که در واقع دولت آقای جورج بوش استفاده کردن از شرایط بعد از 11 سپتامبر و زمینه رو مهیا کردن برای حمله به عراق که اون هم تأثیرات بسیار گسترده‌ای در دنیای فراتر از جامعه امریکا داشته.
آیا بعد از 11 سپتامبر میتونیم بگیم که اثر مشخصی هم روی زندگی و شرایط اقلیت مسلمان یا جامعه مسلمان در امریکا گذاشته شده؟
حتما اینطور هست. هم اقلیت مسلمان که گفته میشه تا حدود 6 میلیون مسلمان در امریکا زندگی میکنن با جمعیتی که امروز داره حدود 310 میلیون نفر، هم بر اقلیت مسلمان و هم بر مهاجران مسلمان یا کسانی که به صورت دانشجویی اینجا زندگی میکنن تأثیرات مشخصی داشته. تأثیر اولش محدود شدن برخی از آزادی‌های مذهبی بوده. در یکی دو سال گذشته ما هم ساخته شدن مسجدی رو در نزدیکی برج‌های دوقلو داشتیم که با واکنش عمومی تا حدودی مواجه شد، مخالفین و موافقین خودش رو داشت، یا مسجد دیگری که در ایالت اوکلاهوما قرار بود ساخته بشه، همین داستان‌ها، موافقت‌ها و مخالفت‌ها وجود داشت. تأثیر دومش محدود شدن برخی از آزادی‌های مدنی مسلمانان بوده. اونها مورد محدودیت‌های بیشتری قرار گرفتن، یا زندگی اونها، تلفن‌های اونها، رفت و آمد‌های اونها به مساجد بیشتر مورد چک قرار می‌گرفت. عکس العمل سوم برانگیخته شدن احساسات منفی در زندگی روزمره مردم بوده. خب نگاه‌های سنگینی وجود داشته به زنانی که مثلا محجبه هستند یا افرادی که ظاهرا مسلمان به نظر میان. اما نکته مهم اینجاست که به دلیل دیرینه بودن سنت آزادی‌های مذهبی در جامعه امریکا، این گونه رفتارها همواره با مخالفت‌های جدی مواجه شده و بسیاری از گروه‌ها تلاششون بر این بوده است که از مسلمانان حمایت کنند. من در رخدادهای بعد از 11 سپتامبر در دانشگاه درس می‌خوندم. در یک هفته اول گروه‌هایی در دانشگاه تشکیل شدند که همراه دختران محجبه می‌رفتند، حتی در هنگام شب، برای اینکه کسی به اینها تعرض نکنه.
خب با همه این تفاسیر و همه این راهکارهایی که پیش گرفته شده، امروز 11 سپتامبر 10 سال گذشته از فاجعه‌ای که اتفاق افتاد در امریکا، به نظر شما جامعه امریکا تا چه حد عبور کرده از اون هراس و در واقع دلهوره و ناراحتی که بعد از 11 سپتامبر تولید شد؟
میشه گفت که بخش زیادی از اون ترس رو جامعه امریکا پشت سر گذاشته. در انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری آقای بوش، برنامه‌ای رو که دولت آقای بوش یا گروهی که کارزار انتخاباتی ایشون رو پیش می‌بردن مبتنی بود بر ترس. در سال 2008 وقتی که مردم امریکا به برنامه آقای اوباما که مبتنی بود به امید در برابر ترس رأی دادند، تقریبا این ذهنیت رو مردم امریکا پشت سر گذاشته بودند. البته توجه هست، البته بسیاری از افراد مواظب هستند در زندگی اجتماعی، چون بالاخص در شهر نیویورک و بالاخص در ایالت نیویورک که اون فاجعه بخش عمدش در این ایالت اتفاق افتاده، هنوز افراد محتاط هستند، در پیرامون خودشون حساس هستند به آنچه که میگذره. اما به نظر من جامعه امریکا گذر کرده از اون فرایند ترس و امروز امید بیشتر جای اون رو در زندگی اجتماعی گرفته.
توضیحات مجید محمدی، جامعه شناس مقیم نیویورک، رو درباره عواقب اجتماعی 11 سپتامبر سال 2001 و حملات این روز در مصاحبه با همکارم فهیمه خضر حیدری با هم شنیدیم.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت در روزهای گذشته گفته بود امیدی به شرکت در انتخابات پیش رو ندارد. اما نظر مهدی کروبی دیگر رهبر مخالف دولت چیست؟ سخنگوی حزب اعتماد ملی میگوید مهدی کروبی هم گفته است جایی برای اصلاح طلبان در انتخابات نیست. گزارشی را بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
اسماعیل گرامی مقدم مشاور مهدی کروبی به سایت سهام نیوز گفته در دیدار اخیر مهدی کروبی با فرزند ارشد خود وی درباره انتخابات پیشرو گفته است با مشاهده سخنرانی مقامات نظام که از صدا و سیما پخش شد استنباطم این است که جایی برای حضور اصلاح طلبان در انتخابات نیست و فقط رقابت بین اصولگرایان است. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی از این سخنان آقای کروبی این نتیجه را گرفته که بین دیدگاه میرحسین موسوی و مهدی کروبی بدون اینکه یکدیگر را ملاقات کرده باشند هماهنگی واحدی در خصوص انتخابات وجود دارد. چند روز پیش میرحسین موسوی از رهبران مخالفان دولت در دیدار با فرزندانش گفته بود با توجه به تداوم وضعیت فعلی نمیتوان امیدی به انتخابات و شرکت در آن داشت. اسماعیل گرامی مقدم در بخش دیگری از گفتگوی خود با سایت سهام نیوز با اشاره به اخبار منتشره مبنی بر وحدت اصولگرایان گفته است وحدت اصولگرایان مقابل چه جریانی ضرورت دارد؟ رقیبی که وجود ندارد از کدام وحدت باید سخن گفت؟ مشاور مهدی کروبی با اشاره به اینکه جریان دولت از عدم حضور اصلاح طلبان در انتخابات در پوست خود نمی گنجد و در این صورت آنها لیست جداگانه‌ای خواهند داد تأکید کرده آنها با امکانات و پول نقدی که در اختیار دارند اکثر کرسی‌های مجلس نهم را تصاحب خواهند کرد و اگر اصلاح طلبان حضور پیدا کنند جریان دولت به شدت ناخرسند خواهد شد چرا که در زیر فشار جامعتین مجبور خواهند بود با دیگر اصولگرایان ائتلاف و امکانات دولتی را با دیگر منتقدان اصولگرای خود تقسیم کنند. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شواهد و اسناد وزیر اطلاعات در مورد اینکه اصلاح طلبان و جریان انحرافی در انتخابات مجلس علیه نظام ائتلاف کرده اند چیست پاسخ داده وزیر اطلاعات هیچ گونه دلیل و مدرکی برای این اظهار نظرش ارائه ندادند و بیشتر یک بلوف سیاسی امنیتی است.
گزارش همکاران وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم. رئیس کل بانک مرکزی میگوید شک او مانع از فعالیت بانک آریا و به دام افتادن اختلاس کنندگان از شبکه بانکی شد. رئیس قوه قضاییه میگوید سازمان بازرسی کل کشور برای نخستین بار متوجه این اختلاس شد اما کسی به این پرسش پاسخ نداده که چگونه این باند یا افراد توانستند در سالهای گذشته این فساد بی سابقه مالی را در حوزه‌های مختلف اقتصاد رقم بزنند. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
ابراهیم درویشی مدیر اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی میگوید گزارش کاملی از بزرگترین اختلاس تاریخ شبکه بانکی تدوین شده و به زودی اسامی بانک‌ها و شعب آنها در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت. به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی به زودی اعلام می‌شود که ریشه اصلی این اختلاس 3000 میلیارد تومانی کجا بوده است. پیش از این نیز محمد جهرمی مدیر عامل بانک صادرات برای اعاده حیثیت از خود و بانک صادرات روز جمعه خبرنگاران را گرد خود فرا خواند تا کل شبکه بانکی را به دخیل بودن در این اختلاس متهم کند.
عنوان اختلاس از بانک صادرات این عنوان درستی نیست. شاید بگیم که اختلاس از شبکه بانکی با جعل اسناد بانک صادرات از حدود 7 بانک این اختلاس صورت گرفته با اسناد جعلی که توسط عناصر این باند از بانک صادرات جعل کردن و در اختیار بانک‌های دیگری گذاشتند.
محمد جهرمی در گفتگوی خود با خبرنگاران توضیحات بیشتری درباره چگونگی شکل گرفتن این اختلاس و فساد مالی بزرگ ارائه کرد.
این موضوع از سال 86 طبق اطلاعاتی که ما از متهمین به دست آوردیم و تقریبا در بانک‌های مختلف هم اتفاق افتاده که در سال تقریبا 86 رقم خیلی بالایی نبوده و یا 87 همینطور 88 رسیده به حدود نزدیک کمتر از 80 میلیارد تومان سوء استفاده و 89 این رقم رسیده به 800 میلیارد تومان و 90 رسیده به 2800 میلیارد تومان.
آنگونه که احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته، قرار شده تا پس از پایان تعطیلات مجلس، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در مجلس حاضر شوند و درباره این اختلاس بی سابقه 3000 میلیارد تومانی که در یک فرایند 2 ساله اتفاق افتاده توضیح دهند. این روزها کم نیستند کسانی در میان مقام‌های قضایی که نسبت به ناکارآمدی شبکه بانکی و غفلت دستگاه‌های نظارتی انتقاد می‌کنند. اما آنگونه که محمد جهرمی گفته، اختلاس کنندگان کسانی بودند که توانستند در همین سالها کارخانجات دولتی بسیاری را که مشمول عرضه سهام دولتی در قالب اصل 44 قانون اساسی بوده خریداری کنند.
با اختلاس و سوء استفاده از شبکه بانکی توانستند مجموعه منابعی رو به دست بیارند و کارخانه گروه ملی فولاد رو بعد در سال 88 خریداری بکنند و هر روز داشتن چنین کاری رو میکردند. با همین پولها کارخانجات و شرکت‌های دیگری رو از خصوصی سازی خریدند. با همین پولها مسئله تأسیس بانک رو دنبال کردند.
در این میان رسانه‌های اصولگرای منتقد دولت نیز از پیوند اختلاس کنندگان با جریان انحرافی سخن گفتند تا این فساد مالی ریشه‌های سیاسی نیز داشته باشد. احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم سوئد بر این باور است که ریشه‌های فساد را باید در فضای سیاسی ایران جستجو کرد.
بدون یک توسعه سیاسی در ایران که جلوی فساد مدیریت رو بگیره و مشارکت مردم رو جلب بکنه و مشروعیت رو ایجاد بکنه برای حاکمیت، ما نمیتونیم اساسا گام برداریم به طرف یک توسعه پایدار و موزون.
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گفتگو با خبرگزاری فارس در ریشه یابی خود از این اختلاس، بدون آنکه اشاره مستقیمی به پرونده محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد در اختلاس از بیمه ایران داشته باشد، گفته است وقتی قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده صاحب منصبان بزرگ دولت تعلل کرده و رئیس دولت در برابر قوه قضاییه ایستادگی می‌کند، زمینه بروز فساد فراهم می‌شود.
گزارش همکارم آرش حسنیا رو با هم شنیدیم.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دیشب 68مین دوره فستیوال فیلم ونیز به پایان رسید و منتخبین غیر منتظره آن جوایز خود را با خود به خانهشان بردند. مانیا منصور.
نه فیلم سیاسی جاسوسی جورج کلونی، نه درام معروف رومن پالانسکی، نه درگیری آقایان فروید و یونگ در کار جدید فیلمساز جنجالی دیوید کراننبرگ و نه خورش آلو با مرغ مرجان ساتراپی، هیچ کدام دستشان به شیر یال و دم طلایی فستیوال ونیز نرسید. و فیلمساز قدیمی و بدور از جنجال روسی الکسان ساخاروف با فیلم فاس توانست شیر طلای ونیز را تصاحب کند.
Alexander Sokurov.
Я, конечно, взволнован. Он такой маленький.
68-مین دوره فستیوال ونیز شنبه شب 10 سپتامبر 19 شهریور در جزیره لیدو این شهر جادویی به پایان رسید و در کمال ناباوری و برخلاف تمامی حدس‌ها و گمان‌ها جایزه بزرگ قدیمی‌ترین فستیوال سینمای جهان به فیلم فاست برگرفته از شاهکار معروف گوته نویسنده نامی قرن 18 و 19 آلمان تعلق گرفت. این نمایشنامه داستان دانشمندی به نام فاست است که روح خود را به شیطان می‌فروشد.
Sie haben uns jetzt so viel über den Aufbau des menschlichen Organismus erzählt, aber kein Wort über die Seele gesagt.
Die habe ich nicht gefunden.
همانقدر که برنده شیر طلایی تمام حدسیات منتقدین و کارشناسان را برهم زد، جایزه شیر نقره‌ای بهترین کارگردانی نیز دست کمی از آن نداشت و شانگ جونچای فیلمساز چینی برای فیلم مردم کوهستان مردم دریا این جایزه را در بین کارگردانان بزرگی چون رومن پولانسکی، دیوید کراننبرگ، آبل فرارا و شانتال آکرمن به دست آورد. جایزه بهترین بازیگر زنیز به یک بازیگر نشاندار شناخته شده چینی به نام دیانی ایپ برای فیلم یک زندگی ساده رسید. اما شاید بسیاری منتظر بودند تا مایکل فاسبیندر بازیگر ایرلندی فیلم شرم ساخته فیلمساز جوان بریتانیایی استیو مک‌کوئین جایزه بهترین بازیگر مرد را به دست آورد.
این فیلم شیم di Steve McQueen e lui è Michael Fassbender.
Buonasera Venezia.
آقای فاسبیندر در فیلم شرم نقش مرد جوانی را در نیویورک بازی می کند که به سکس اعتیاد دارد. او همچنین نقش کارل گوستاو یونگ، شاگرد فروید و روانشناس و فیلسوف معروف سوئیسی را در فیلم رویه خطرناک ساخته دیوید کراننبرگ بازی می کند. فیلمی که صحنه‌های خشن و عریان آن جنجال زیادی در فستیوال امسال ونیز به راه انداخت.
سکس.
میل.
فامیلی.
چایلد.
دیوورس.
نو.
Professor Freud, Dr. Jung.
I've simply opened the door. It's for the young men.
جایزه ویژه هیئت داوران به ریاست آرن دارنوفسکی، فیلمساز مطرح آمریکایی نیز به فیلم ترا فرما محصول ایتالیا تعلق گرفت. این دوره از فستیوال ونیز روی خوشی به فیلمسازان ایرانی و ایرانی تبارها نشان نداد. شاید مرجان ساتراپی با فیلم انیمیشن اخیر خود خورش آلو با مرغ با بازی گلشیفت فرهانی و بیک دورجین بازیگر مطرح بین‌المللی یکی از بازنده‌های بزرگ این دوره از فستیوال ونیز باشد. امیر نادری و البته رومن پولانسکی از دیگر بازندگان مطرح این دوره بودند.
Enough with the cell phone already. The here and now, goddammit. The victim and the criminal are not the same.
I am glad our son...
به رادیو فردا گوش میکنید.
در نیمه دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا هستیم. یه بار دیگه درود میفرستم به شما اگر شنونده ما شدید در این لحظه. باید خدمتتون عرض کنم که در نیمه دوم مجله شامگاهی مثل هر روز یک شنبه میتونید شنونده یه برنامه هفتگی صدای دیگر باشید که اختصاص داره به مسائل زنان در ایران و جهان. قبل از این که این برنامه رو بشنویم بگم که اتفاقا میخواستم 11 سپتامبر این هفته استثنا تعدادی از نظرات شما درباره 11 سپتامبر رو هم در همین بخش از مجله شامگاهی خواهیم شنید، اما قبل از اونها میریم سراغ تازه‌ترین خبرها با رضا جمالی.
شب بخیر شنوندگان گرامی. مراسم دهمین سالگرد حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا که نزدیک به 3000 نفر در آن کشته شدند در حال برگزاری است. در مراسم اصلی که در محل برج‌های دوقلوی تخریب شده تجارت جهانی در نیویورک در کنار بنای یادبود قربانیان با نواختن سرود ملی آمریکا و اعلام یک دقیقه سکوت برگزار شد. باراک اوباما و همسرش میشل همراه جورج بوش رئیس جمهوری پیشین و همسرش، همچنین عده‌ای از شخصیت‌های دیگر، خانواده‌های قربانیان و چند هزار تن از مردم حضور داشتند. آقای اوباما دعایی را از کتاب مقدس خواند، سپس اسامی یک به یک قربانیان با صدای بلند خوانده شد. رئیس جمهوری آمریکا به واشنگتن و پنسیلوانیا نیز خواهد رفت و آقای اوباما پیش از مراسم در پیامی گفته بود که آمریکا 10 سال پس از آن حملات اکنون قوی تر است و القاعده در سراشیب شکست قرار دارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی بار دیگر حملات تروریستی 11 سپتامبر به آمریکا را بازی پیچیده توصیف کرده که برای برانگیختن احساسات مردم و گشودن راه تهاجم نظامی به افغانستان و عراق انجام شده است. احمدی نژاد علت تهاجم نظامی به افغانستان و عراق را حل مشکلات اقتصادی آمریکا دانسته است. محمود احمدی نژاد سپتامبر گذشته در جریان حضور در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ابراز تمایل کرده بود که برای ادای احترام به قربانیان آن حملات تروریستی به محل برج‌های تخریب شده ی تجارت جهانی رود، اما دولت آمریکا آن را نپذیرفت. وزیر خارجه ترکیه احمد داوودوغلو میگوید رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور روز دوشنبه در جریان سفرش به مصر به غزه نخواهد رفت. قرار است نخست وزیر ترکیه فردا به قاهره سپس به تونس و لیبی برود. در پی خودداری اسرائیل از عذرخواهی از ترکیه به خاطر حمله به کشتی کمک رسانی به غزه که در جریان آن 9 شهروند ترکیه کشته شدند، تنش میان دو کشور بالا گرفته و گزارش‌هایی در مورد احتمال سفر نخست وزیر ترکیه به غزه منتشر شده بود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید دولت او در حال مشورت با مصر است تا سفیر اسرائیل و کارکنان سفارت آن در قاهره به محل کار خود بازگردند. در بیانیه کابینه اسرائیل آمده است که مذاکراتی با مصر در مورد تدابیر امنیتی برای حفاظت از کارکنان سفارت در مقابل تهاجم‌های مشابه جمعه شب در جریان است. جمعه شب پس از حضور هزاران تن در میدان تحریر قاهره در حمایت از تسریع روند اصلاحات در این کشور، عده‌ای به ساختمان سفارت اسرائیل حمله کرده و وارد ساختمان شدند که در نتیجه سفیر اسرائیل و کارکنان سفارت قاهره را ترک کردند. وزیر انرژی روسیه و رئیس شرکت روس اتم امروز به تهران می‌روند. به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی اشماتکو وزیر انرژی روسیه با رستم قاسمی وزیر نفت جمهوری اسلامی درباره خودداری روسیه از امضای قرارداد مشارکت در توسعه میدان نفتی آذر در استان ایلام گفتگو خواهد کرد. خبرگزاری مهر از قول حمید کریمی مجری طرح توسعه میدان نفتی آذر و احمد قلعه‌بانی معاون وزیر نفت ایران می‌گوید که شرکت گازپروم روسیه از 6 ماه پیش به مکاتبات ایران برای امضای قرارداد توسعه این میدان نفتی پاسخ نداده و ایران قصد دارد این قرارداد را به پیمانکاران داخلی بسپارد. به گزارش تلویزیون مصر، ژنرال محمد حسین طنطاوی رئیس شورای عالی نظامی حاکم بر مصر در دادگاه محاکمه حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق حاضر نشد. تلویزیون مصر بدون ذکر علت گفت که شهادت ژنرال طنطاوی به روز 24 سپتامبر دو هفته دیگر موکول شده است.
ممنونم از رضا جمالی. آخرین خبرها رو شنیدیم. همونطور که وعده دادم باید برنامه صدای دیگر رو بشنویم، اما استثنا امروز به خاطر 11 سپتامبر تعدادی از نظرات شما درباره این حادثه تروریستی که 10 سال پیش در شهر نیویورک رخ داد آماده است که با هم بشنویم و بعدش بریم سراغ برنامه صدای دیگر. فقط از این فرصتی که دارم یه بار دیگه از این فرصت در واقع استفاده کنم و یادآوری کنم که 20420221124113 جاییه که میتونید به ما زنگ بزنید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر بذارید. تعدادی از نظرات شما درباره 11 سپتامبر الان آماده است. بازم زنگ بزنید، نظر بذارید. تو بخش‌های بعدی خبر رادیو فردا نظرات شما پخش میشه و بعد از اون هم برنامه صدای دیگر رو خواهیم شنید که توسط همکارم رویا کریمی مش تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم و این نظرات با هم میشن.
من بینندگیات طرف خودم و بسیار از ایرانیان میان پرست. میخواستم هم بستگی خودم رو با تمام ایرانی‌ها جهان و هر انسان و آزادی معترف به دموکراسی از هر نژاد و هر رنگ اعلام کنم و حوادثی نظیر 11 سپتامبر رو در هر جای جهان محکوم میکنم. هیچ کس حق این رو نداره به طرفداری از یک مذهب یا دین به خود اجازه چنین جنایاتی علیه انسان‌های بیگناه رو بدهد.
من فکر میکنم ماجرای 11 سپتامبر دستهای دیگه هم به خون ملت آمریکا آلوده بود و اون کشورهای مثل ایران، سوریه، لبنان، گروهای سازش ناپذیر فلسطینی که اسرائیل به رسمیت نمیشناسن، اینا دست داشتن در انفجار برجای دوقلو. و حتی من میبینیم که ایران در مجمع تشکیل یهود و ساختمان آمیای آرژانتین دست داشت.
با سلام، خواستم بگم که این چه نژاد پرستیه که برای 11 سپتامبر برای فوتیا و سالگردشون مربوطه اونم انسان آقای بارک اوباما در سه منطقه مراسم میذاره، ولی این همه آدم میاد توی پاکستان، افغانستان و عراق با هواپیمایی بدون سرنشینش میکشه، خون اینا با اونو فرق میکنه یا اون دنیا جوابشو میگیره؟ دستور نمر برای فوت اونا صادر میشه ولی این بر متاثر میشن، این وریا با اون وریا فرق میکنه، حقوق بشر اون وریا چیزه، این وریا چیز دیگه است. درسته
امروز 11 سپتامبر و من مسلمان مقیم نیویورک میبینم آمریکایی‌ها میبینن که مسلمانان میآیند و مقیم کشوری آزاد میشوند و هر طوری که بخواهند لباس میپوشند با مقنعه و حجاب و نان و نمک این کشور رو میخورند، زندگی و تحصیلات عالی هم میکنند و اینطوری نمکدان میشکنند و باعث میشوند به همه ما به چشم خونخاران و خونریزان عصر حجری نگاه کنند.
حملات تروریستی 11 سپتامبر در واقع ثابت کرد که چهره اسلام سیاسی بسیار زشت و خشونت طلب است و خطر گسترش بنیادگرایی در خاورمیانه را به دنیا یادآور شد. در واقع تندروها با طراحی چنین حمله ای آزادی های فردی و اجتماعی در دنیای غرب را هدف قرار داده بودند، چرا که از فردای 11 سپتامبر محدودیت‌ها و کنترل‌ها شروع می‌شود. با تشکر، سروش هستم.
به قول ما اسمانی میگن ساکن ته ساز آمریکا با این سیاست هایی که رئیس جمهورا و این سناتورا کنجره انجام میدن، کشور را به هم میرزن، اسلحه بفشن، سیایه مثلا این کارا، همچین برنامه هایی یکی مثل فرسانه برلدن پیدا میشه که این هواپیما رو بکوبت به این برجای دوقلو و میلیارد ها دلار بر هزینه و صرف و جنگ اینا بشه که این پول صرف بازسازی آمریکا کشورهای دیگه میتونست بشه که این برنامه هم نشه. این نظری من بود.
درود به زبان
همه اونایی که توی 11 سپتامبر جانشون از دست دادن، امروز روزیه که باید در کنار آمریکا وایستیم و دلامونو با هم یکی کنیم، دستامونم تو دستای همدیگه بذاریم و آمریکا رو از خودمون جدا نکنیم و هیچ وقت نگیم که آمریکا یک کشور دیگه است، جدا از ملت هاست، از ملیت هاست، برای اینکه همه ما اونجا جا داریم و اونام همه جا جا دارن. من می‌خواستم از همه ایرانی‌ها بخوام به هر حال یک نیایشی بکنن برای این روز مهم که تو تاریخشون ثبت شده.
همین حرف دکتر محمود امنی نجات بودی بازی سیاسی بود، برج دوقلو بخواستم بچسبونش به ایران، بگن ایران یه دین تروریستیه. برای ایران نه، دین تروریستی نیست، یه کشور آزاده، این مسلمون شیعه با آدم کشی هم مخالفه. و سلام
دهمین سالگرد حادثه 11 سپتامبر رو صمیمانه از ته قلب مردم آمریکا و بازماندگانش تسلیت میگم و به آقای احمدی‌نژاد اینو میگم، یک بار برای همیشه شما هم با مردم دنیا همراه بشید و این واقعه رو از نظر دیگری ببینید.
من فکر میکنم که واقعا چشم جهان به تروریست باز شد، فهمیدن که تروریست ها چه شکلی هن، چه جوری هن و واقعا این زنجی هم که پیش اومد با القاعده یا تو عراق و اینا واقعا جوری بودش که تونست این تروریست از بین ببره.
همدردی ما ایرانیان را به مناسبت حادثه هولناک 11 سپتامبر پذیرا باشید و بدانید که سرفرازی حق شماست. ملتی که شجاعانه فرزندان قهرمانش در راه دموکراسی و حقوق بشر در اقصانقاط جهان جان فدا می کنند. درود بیکران بر شما باد، آینده از آن شماست.
برای من نیویورک و همون امریکا حقشونه که این چیزا بلای به سرشون داد. بهشون بگید صدای بنده را به گوش آقای اوباما برسونید و رئیس جمهور سابق آقای بوش برسونید که وقتی شما اون زمان میدادین توپ و تفنگ و سلاح‌های ناجور به آقای صدام خان میدادین و کشور ایران را غارت می‌کردند، مردم ایران را بدون هیچ دلیلی که داشته باشن می‌کشتند تا 8 سال. حالا شما دو تا برج اومدن 11 سپتامبر خراب کردن، ببین چه قوقایی دارین می‌کنین، تو رسانه‌ها دارین میگین. تازه این بلایی که به سرش اینا اومده خیلی کم اومده.
من فقط میخوام ببینم دلیل این کار، دلیل زدن دو تا هواپیما به برج دوقلوی آمریکا، کشتن این همه آدم بیگناه، دلیلش چی بود؟ آیا میخواستید تعجیل بندازید در ظهور امام زمان، یا یعنی اینکه میخواستید از ظلم جلوگیری کنید؟ کدومش؟ اگه دلیلتون ظهور امام زمان زودتر بوده، که باید بگم که اگه امام زمان ظهور کنه طبق همون قرآنی که من خوندم و در مورد همه دین تحقیق کردم و الان مسلمون هم هستم، طبق همین قرآن اگه امام زمان ظهور کنه ریشه ظلم رو میکنه. شما نمیترسید که ظلم کردن آدم های بیگناه رو کشتیم؟ دلیلتون چی بوده؟ دانیل لاودی بردیم.
مشاهدات شما، نظرهای شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست 2042-02-21-12-41-13.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. به ایران می رویم، کشوری که در آن زنان نماینده مجلس قوانینی بر علیه زنان ایرانی را به تصویب می رسانند. پس از آن به این پرسش پاسخ خواهیم داد که سرنوشت دختران در دانشگاه های ایران چه خواهد شد؟ با ما بمانید. حتما این جمله را شنیده اید: امروز چادر مشکی از بحث هسته‌ای برای ما مهم تر است. و یا این یکی ما نباید آنچه را که مجامع بین المللی می خواهند بگوییم بر اساس حکم خدا و شرع مقدس هیچ شرطی مبنی بر الزام رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد نیامده است. این جمله ها را نه یک مرد افراطی متعصب و نه یک زن بی توجه به مسائل زنان، بلکه نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی بر زبان آوردند. آنگونه که رسانه ها در ایران نوشتند، گاهی زنان به هزار دلیل نانوشته در برابر زنان قرار می گیرند. کمتر از 6 ماه دیگر تا انتخابات مجلس 9 باقی مانده است. انتخاباتی قدرتمندان و سیاستمداران از همین روزها رایزنی برای کاندیداهای خود را آغاز کردند، اما زنان در این میانه کجا ایستادند؟ مخصوصا زنانی که این روزها باید در برابر رای دهندگان حوزه‌های انتخابیه خود بایستند و از عملکرد 4 ساله خود دفاع کنند. یکی از جنجال برانگیزترین طرح‌های مطرح شده در مجلس 8 لایحه حمایت از خانواده بود، لایحه‌ای که بعقیده بسیاری از صاحب نظران تنها به عنوان بازیچه‌ای برای وقت گذرانی نمایندگان و رسانه‌ای شدن ازدواج موقت و متعدد مطرح شد. محبوبه حسینزاده، روزنامه‌نگاری که این روزها ساکن هند است، در اولین ماه‌های طرح این لایحه به سراغ نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی رفت و از آنها پرسید که آیا در زندگی روزمره خود آنها با مواد این طرح همدلی وجود دارد. محبوبه حسینزاده مهمان امروز برنامه صدای دیگر است.
این صدای دیگر است، صدای زنان.
خانم حسینزاده، برای ما بگید که چی شد که به فکر تهیه گزارشی در مورد نگاه شخصی نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی نسبت به لایحه حمایت از خانواده افتادید؟
وقتی که مجدداً بحث لایحه حمایت از خانواده توی مجلس مطرح شده بود، ما خبردار شدیم که تعداد زیادی از مردان مجلس هستن که همسر دوم دارن و اون موقع با سردبیر روزنامه اعتماد این مسئله رو مطرح کردیم که اگه امکانش هست ما این خبر رو چاپ کنیم که چند نفر از اونا همسر دوم دارن و در مرحله بعدی بریم و همسر اول و دوم بعضی از این نماینده ها رو پیدا کنیم و باهاشون مصاحبه کنیم. چون همیشه اینجوریه که زنها اون بخشی هستن که نادیده گرفته میشن توی همچین مسائلی، یعنی میگن خب فلانی زن دوم گرفته، ولی خب حالا اینکه نگاه زن اول چی بوده، نگاه زن دوم چی بوده و اینها الان چه مشکلاتی دارن، هیچ وقت اون بحثا مطرح نمیشد. منطقه به خاطر تمام فشاری که روی مطبوعات وجود داره، سردبیر با این قضیه مخالفت کرد. ما فقط گفتم که خب همیشه ما فکر میکنیم که باید بریم نظر مردها رو بپرسیم، چرا نیام و نظر نماینده های زن رو بپرسیم؟ درسته که تعداد خیلی کمی هستن توی مجلس و درسته که خیلی وقتها حاضر نیستن به خاطر فشارهایی که تو همون فضای مجلس هم بهشون وارد هست نظر اصلی خودشون رو بگن، ولی وقتی که حالا فقط بحثی فضای رسانه‌ای باشه و ما ازشون بخوایم که صادقانه جواب بدن، یا یعنی اینکه تو زندگی شخصی خودشون چطور، آیا حاضرن خودشون همسر دوم یک مرد بشن و آیا حاضرن که شوهرشون بره و همسر دوم بگیره، و یا یعنی اینکه اگه این اتفاق واسه بچه‌هاشون بیفته اون موقع چطور میشه. چون اصولا همیشه اینجوریه که قانون‌گذارها فکر می‌کنن که این اتفاقاتی که میفته واسه بقیه میفته، خودشون رو حالا به خاطر جایگاهی که دارن فکر می‌کنن میتونن یا قانون رو دور بزنن یا این مشکلات واسه خودشون پیش نمیاد. و این شد که شروع کردیم با نماینده های زن تماس گرفتن و نظراتشون رو پرسیدن.
خانم حسینزاده، برخورد نماینده های مجلس چی بود؟ یا همه اونها به راحتی به پرسش های شما جواب دادن؟
خانم آدیا که اصولا همیشه اینجوری بود که هیچ وقت به ما جواب نمیداد و تلفنش میرفت روی پیغامگیر و ما چند بار هم که باهاش تماس گرفتیم هیچ وقت حاضر نشد با ما مصاحبه بکنه. ولی بقیه نماینده های زن وقتی که بهشون این اطمینان رو دادیم که ترکی که خودشون بگن نوشته میشه، حالا بدون اینکه بخواد در کنار حرفای کسی قرار بگیره، فقط حرفای نماینده های زن، و این بود که اونها هم موافقت کردن.
جمله ای رو که من نقل کردم به نقل از یکی از نماینده های مجلس که ما نباید آنچه را که مجامع بین المللی میخواهند بگوییم بر اساس حکم خدا و شرع مقدس هیچ شرطی مبنی بر الزام رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد نیامده است، جمله ای هستش که گویا خانم الهیان مطرح کردن. برای ما میگید که خانم زهره الهیان در پاسخ به پرسش های شما چی گفتن؟
خانم الهیان هم از کسایی بودن که به سوال ما جواب ندادن.
پس ایشون هم مثل خانم آلیا که مطرح کردن بحث چادر مشکی از بحث هسته‌ای برای ما مهمتر است، حاضر نیستن تن به مصاحبه در مورد تفکرات شخصی خودشون بدن؟
دقیقاً همینطوره، چون ایشون هم گفتن که خیلی مسئله کاری دارن و بعد چندین جلسه شرکت کنن تا اونجایی که من یادم میاد، و به خاطر همین حاضر نشدم با مصاحبه کنم.
خانم حسین زاده، برای ما بگید که نمایندگان زن انتخاب شده از حوزه انتخابیه تهران چه پاسخی به پرسش های شما دادن؟
ببینید، نماینده های حوزه انتخابیه تهران خانم فاطمه رهبر و خانم آجلو حاضر شدن به سوالات ما جواب بدن. خانم فاطمه رهبر یک بحثایی رو مطرح کردن و بعد انشاءالله در ادامه بحثشون همون بحثایی که ازدواج مجدد مواقع خاص و شرایط خاص داره و قرار نیست که واسه همه افراد جامعه صادق باشه، ولی یه گلایه‌ای که کردن این بود که من دقیقا میخونم چیزی رو که گفتن: همه افراد جامعه، چه زنان و چه مردان، به رعایت به تمام آیات قرآن مکلف شدن و نمیدانم چرا فقط برخی بر موضوع تعدد زوجات تاکید میکنن. اساس فرهنگ ایرانی ما بر اساس مهر و محبت است و احکام اسلام هم بر مبنای دوستی و مودت و استحسان مستحکمتر شدن بنیان خانواده است و هر موضوعی که این بنیان را تحت شعاع قرار دهد پذیرفته شده نیست. خانم آجر تاکیدش روی این بود که چون تعداد زنان نماینده توی مجلس کمتره، باز هم نمیتونن از این تریبونی که در اختیارشون گذاشته شده استفاده کنن و حرفهای خودشون رو به کرسی بشونن یا تصمیم گیری های خوبی در حوزه زنان داشته باشن.
خانم حسین زاده، از هیچ کدوم از این خانم ها در مورد نظر شخصی خودشون و احتمال رخ دادن چنین اتفاقی در زندگی شخصی خودشون سوال کردین؟
من اول نظر شخصی تک تک اینها رو پرسیدم که نظرشون چیه. همه اینها 100% مخالف بودن، ولی خب میگفتن که حالا شما این رو در قالب حرفهایی که ما میگیم مطرح کنید، که هر کدومشون هم حالا نقطه نظرات خودشون رو مطرح کردن که حالا مثلا خانم رفعت بیات، خانم تحریری نیک صفت، خانم نفیسه فیاض‌بخش، نیره اخوان که موقع تنها زن عضو کمیسیون حقوقی قضایی مجلس بود، گفتن که اون بخشی رو که مربوط به نظر خودمون میشه در قالب حرفامون بیارید. ولی خب ما یک سال دیگه هم ازشون مطرح کرده بود، ازشون پرسیده بودیم که اگه مردی به خواستگاری دخترشون بیاد که اون مرد همسر اول داشته باشه، آیا اون مرد رو به عنوان داماد خانواده میپذیرن؟ که حالا هر کدوم جوابایی داده بود. خانم فاطمه رهبر پاسخ داد: بحث ازدواج دختران با مردان زنده در جامعه ما امر قبیح محسوب میشود، دختری حاضر نیست این گونه ازدواج کند. خانم رفعت بیات هم که توضیحات مفصلی داده بودن در واقع مخالفت با چند همسری و اینکه حتی تعدد زوجات برای شرایط خیلی خاص و تحققش هم خیلی سخته، اولین شرط در ازدواج مجدد مردان اطلاع و مجوز همسر اول است. رفعت بیات هم بعد از توضیحات مفصلی که داده بود راجع به این که خب چند همسری شرایط خاص داره و اون کسی که باید راجع به این قضیه تصمیم بگیره همسر اوله، حالا اون شرایط خاصی هم که وجود داشته، حالا در زمانهای گذشته که بچه دار نشدن یا بیماری زن و یه همچین مسئله بوده، تو جامعه امروزی صدق نمی‌کنه، چون انقدر راه‌های درمان تغییر کرده و پیشرفت کرده که میشه گفت همچین مشکلاتی به وجود نمیاد. بعد دیگه خانم بیات هم برگشت و در پاسخ ما گفت که من سعی می‌کنم با تمام توضیحاتی که در این مورد دادم جواب سوالتون رو گرفتی. خانم نفیسه فیاض‌بخش بود که وقتی ازش پرسیدیم که نظرتون چی هست، برگشت گفت خواهش می‌کنم این سوال رو از من نپرسید، البته با خنده. و خانم تحریری نیک صفت هم که کسی بود که خیلی بلافاصله جواب داد که من مخالفت میکنم، چون اگه قراره که یک مرد ازدواج دوم انجام بده و حالا دلایل مورد قبولی هم داره، ولی باز دلیل نمیشه که بیاد با یک دختر مجرد ازدواج کنه، چون باید هم کفر هم باشن و این شامل این قضیه نمیشه و مسلمان من اجازه نمیدم که دخترم بخواد با مردی که زن داره ازدواج کنه.
با سپاس از محبوبه حسین زاده، روزنامه نگار ساکن هند، در هفته های آینده به طور مفصل تری به بررسی عمل کرده تک تک نمایندگان زن دوره هشتم مجلس شورای اسلامی خواهیم پرداخت. اما در پایان این بخش از برنامه به تماس تلفنی یکی از شنوندگان رادیو فردا گوش می دهیم که از مشکلات جدید چند همسری در ایران گلایه کردند.
من خدا مشکل دارم، من دوتا زن دارم، برق دوتا میدم، آب دوتا میدم، گاز دوتا میدم، بعد یوانه 4 نفریم، خب 4 تا 40 تومن که بیدن 160 تومن، برق و آب و گازم اومده به من 3 میلیون، بعد من یه بازنشسته با حقوق 700 تومن چه بکنم؟
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
تا تفکیک جنسیتی دانشگاه ها نه قصه بود و نه محل مناقشه. حالا دانشجویان ایماندند و کلاس هایی که دیگر زنان و مردانند. دانشگاه صنعتی شریف و حالا دانشگاه علوم ارتباطات و علوم اجتماعی علامه طباطبایی. کامران دانشجو وزیر علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی اما گفته علاوه بر این که دانشگاه ها باید اسلامی شوند، در استانهایی که قابلیت دارند باید دانشگاه های دخترانه تأسیس کنیم. همکارم فرین آسمی از صادق شجاعی دانشجوی سابق دانشگاه علامه طباطبایی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل پرسیده که طرح تفکیک جنسیتی که از ترم جدید در دانشگاه علامه طباطبایی اجرا خواهد شد به چه صورت است؟
موقعی که انتخاب واحدهای اینترنتی باز شد، یه ستونی بود برای انتخاب واحد که در حقیقت رشته ها رو تفکیک میکرد که بحث به جنسیت مرد و زن. بعد از اینکه این موضوع رسانه‌ای شد، این ستون از توی صفحه انتخاب واحد دانشگاه حذف شد، اما همچنان دانشجویان دانشگاه علامه که میرن برای انتخاب واحد در حقیقت درسی که میخوان انتخاب کنن رو نمیتونن انتخاب بکنن، اما مثلا یه درس مشابه یه آقا که میره انتخاب کنه میتونه، یه خانم که میره نمیتونه، یا بالعکس. این نشون میده که تفکیک جنسیتی داره اجرا میشه اما خب به صورت عملی در آوردن. دوستانی که میرن برای اعتراض به آموزش دانشگاه واحدی و نیاز دارن بهشون میگن ارائه نمیشه، باید مهمان بگیر، در صورتی که دیگه بده دیگه‌ای به صورت همزمان اقدام میکنن و موفق میشن واحد رو در حقیقت بگیرن.
چقدر احتمال داره که در دانشگاه علامه تفکیک جنسیتی به طور کامل صورت بگیره؟
در مورد دانشگاه علامه و دانشگاه علوم ارتباطات و علوم اجتماعی به ویژه که این مسئله خیلی جدیه، من چون خودم دانشجوی اونجا بودم برای سالها، شرایط اونجا رو تا حد زیادی میدونم. تفکیک جنسیتی واقعا یا نمیشه، توان اجراش وجود نداره، یا در صورت اجرا ضربه بسیار بزرگی خواهد داد. ببینید اونجا دانشگاهی که شاید تعداد دخترها 4 یا 5 برابر پسرهاست. تعداد دخترهایی که تو دانشگاه هستن تعداد اینجوری هستش. من کلاسایی بود که خودم حضور داشتم، شاید 3-4 نفر پسر در مجموع توی کلاس نبودن. الان هم شرایط تغییر نکرده، توی همون وضعیت هستش. به خاطر همین تفکیک جنسیتی یه اتفاق، شاید لازمه کلاسای دانشگاه کاملا دو برابر شه. با توجه به اینکه سخت افزار دانشگاه، کلاس‌ها و استادها و اینا هم تغییری نکرده، تعدادش کارمندها و در حقیقت اون چیزی که باید فراهم بشه برای تفکیک جنسیتی، من به نظرم اگر این طرح بخواد به همین صورت پیش بره و اجرا بشه، ضربه بسیار بزرگی به کیفیت آموزشی دانشگاه خواهد زد.
آقای شجاعی، آقای کامران دانشجو وزیر علوم اخیراً صحبتی که کرده در این باره به واژه تفکیک جنسیتی اشاره‌ای نکرده و اون چیزی که اعلام کرده اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در این باره چی میگه؟
مصوبه مقدماً طبق سوال شما باید عرض کنم که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است. اواخر دهه 60 فکر می‌کنم اصرار داره که توی دانشگاه‌ها به ویژه، یعنی با تأکید روی دانشگاه و تو کلی ادارات دولتی، تا حد امکان کارمندها، دانشجوها، مراجعین مرد و زن و اینا تفکیک جنسیتی بشن. اما حالا اینکه آقای دانشجو دعوا رو گذاشته سر واژه تفکیک جنسیتی، یعنی حالا میگه که این کلمه تفکیک جنسیتی نه خوراک، هم حرف همشه خوراک تبلیغاتی و حرف آن سوی مرز هاست و چیزهایی از این دست، در حقیقت عذر بدتر از گناه داره میاره. آقای دانشجو داره اشاره میکنه به اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که مطابق قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی جزء نهادهایی که حق قانونگذاری دارند نیست. ما قانونی طبق قانون اساسی چیزی نه، مصوبه قانونی نداریم که شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده باشه. قانونگذاری در انحصار مجلس و در موارد محدودی هم در اختیار هیئت دولت، یعنی قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی گفتن عذر بدتر از گناهه. اینها قصد دارن تا جای زیادی مرزی الطرفین عمل کنه دولت، از یه طرف فضاسازی خیلی شدیدی برای بیوت علمای دینی و روحانیون و اینا انجام میشه. میبینید حتی توی بیانیه پایانی مجلس خبرگان به این قضیه اشاره مستقیم و صریح میکنن که تفکیک جنسیتی انجام بشه. فضاسازی اونا فکر میکنن حالا دانشگاه محیط فاسدی و در نمیدونم داره با اسلام مبارزه میکنه و اینها، از یه طرف میخوان زیان وزارت علوم و دولت اولیه، از یه طرف میخواد توی این فضای تو بالانس سیاسی که ایجاد میکنه اونها رو از خودش نرنجونه، و از طرف دیگه هم حالا اولا چیزی که قابل اجرا هست به صورت واقعی اجرا بشه، بعدم که دانشجوها حالا صریحا متوجه اتفاقی که داره میفته، تبعیض خیلی روشن جنسیتی که داره راجبشون اتفاق میفته، تبعیض تحصیلی که داره راجبشون اتفاق میفته نشن.
اشاره کردید به مجلس خبرگان، واکنش‌های دیگه هم هست. علی عباس‌پور تهرانی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم گفته که باید دانش دانشگاه‌ها اسلامی بشن و همینطور آقای دانشجو وزیر علوم هم گفته که دانشگاه‌های دخترانه قراره که توی هر شهری راه اندازی بشه. چقدر فکر می‌کنید که این مسئله عملی باشه با توجه به امکاناتی که وجود داره؟
اگر قراره این قضیه دانشگاه دخترانه جدی بشه، بدون هیچ شکی باید بگم که بزرگترین گناه و بزرگترین کار نادرست دولت خواهد بود. تو موقعی که ما همیشه کسری بودجه آموزش عالی داریم، چیزی که نیازی بهش وجود نداره را حل کنیم، ایجاد دانشگاه هزینه های بسیار بسیار بالایی داره، نه به نفع دخترای دانشجو خواهد بود نه به نفع پسرای دانشجو. آقای عباس پور تهرانی هم از همون آدمهای مرزی الطرفینی هستن که یه دونه به میخ یه دونه به نعل میزنن، بستگی به روابطشون داره با وزارت علوم توی اون موقع. امروز ممکنه این حرف رو میزنن، فردا میگن که تفکیک جنسیتی خیلی بده و اینا. آقای هستن که اون روز ارتباطی که با دولت داشتن به همون نسبت اظهار نظر میکنن. توی واکنشایی که دیگه دیدم، من با توجه به مجلس خبرگان که گفتم، آیت الله صافی گلپایگانی هم موضع تندی گرفته. میگم یه دعوایی توی بالا دست قدرت وجود داره، هر عده میرن برای روحانیون و قومت دانشگاه چیزی تعریف میکنن. اینها هم از قدیم یه جور رقیب تراشی بوده دانشگاه برای حوزه. خب طبعا سعی میکنن از خونه خودشون که حوزه است در مقابل دانشگاه دفاع کنن.
دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر نیز به پایان رسید. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.